دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. آثار معرفت بالله هم خلاصه میکنیم در یه مواردی با یه نمونه های روایی و قرآنی. اولیش تسلیم و رضا در برابر قضای الهی، خیلی مهمه. یعنی انسان موحد یکی از خصوصیاتش اینه وقتی معرفت به خدا پیدا کرد تسلیم میشه، چون معرفت پیدا کرده در مقابل قضای الهی تسلیم محضه. دقت بفرمایید به این عبارت از اصول کافی باب و رضا بالقضا که یه باب مرحوم کلینی در این زمینه آوردن، جلد دوم صفحه 60 حدیث دوم. احق خلق الله ان یسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل. سزاوارترین مخلوقات خدا برای اینکه راضی به قضای خدا بشن کیان؟ اون کسانی که معرفت به خدا دارن. یعنی کسانی که معرفت به خدا دارن اینا تسلیم در مقابل قضای الهی هن. چون و چرا در کارهای خدا نمی کنن، مصیبتی برشون وارد میشه، راضیان به رضای خدا. که عرض کردیم در مورد آقا ابی عبدالله الحسین در آخرین لحظات، الهی رزن به رضایک و صبرن علا بلایک، تو آخرین لحظات با اون همه مصیبت مقام رضا که بالاترین مقام اولیای خداست. باز ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله عز وجل، چقدر زیباست. باز همون اصول کافی اولیش، جلد دوم صفحه 62 حدیث نهم بود. دومی جلد دوم صفحه 60 حدیث دوم. اعلم الناس بالله، هر کی معرفتش به خدا بیشتر باشد این راضی ترین شخص است به قضای الهی. هر کی معرفتش بیشتر باشه این حالت رضایتش در مقابله قضای الهی بیشتر خواهد بود. واقعا چقدر زیباست که مقام رضا رو انسان به دست بیارد و مقام رضا به دست آوردن جز با معرفت خدا ممکن نیست. خدا رو انسان بشناسد به صورت طبیعی راضی به رضای خدا این قهری خواهد بود. یکی دیگه از آثار معرفت بالله امیدواری به خداوند تبارک و تعالی از یه طرف، مسئله خوف از طرف دیگره. یعنی انسانی که معرفت به خدا دارد بین خوف و رجا همیشه قرار دارد. کسی که خدا رو نمیشناسد فقط از خدا میترسد، هیچ امیدی به خدا نداره. اون کسی هم که فقط امیدواره به خداست و هیچ ترسی از خدا ندارد اونم معرفتی به خدا نداره، همیشه خدا رو خوب نمیشناسد. که اتفاقا اگر به مباحث عرفا نگاه کنید همین مشکله رو دارن که فقط حرفشون تو امیدواریه به خداست. این که میبینید جهنم رو حذف میکنن، عذاب رو حذف میکنن، آدم میگن خدا ارحم الراحمین است، یا من سبقت رحمته و غضبه، و ازش سوء استفاده میکنن. یا من سبقت رحمته و غضبه یعنی کسی جهنم نمیرود، صاف و صریح همین مطالب رو مطرح میکنن. اینا معلوم میشه توحیدشون اشکال دارن، خدا شناس نیستن، برای اینکه یه طرف قضیه رو گرفتند و معرفت پیش پیدا کردن، یه طرف دیگه یه قضیه رو ندیدن. عرضم به حضورتون که ارحم الراحمین فی موضع العفو، آیه جاش جای ارحم الراحمینی باشه، فی موضع العفو و رحمه. اما اون لنگش یادت رفت که کلوب اشربو را دوره گوش کرد و لا تصرفو را فراموش کرد. اشد المعاقبین فی موضع نکالبن، این جاش فرق میکنه، این نیست که خدا همیشه ارحم الراحمین است. خیر، اگر اون موضع و جایگاه جایگاه رحمت باشد خدا ارحم الراحمین، اما یه جا وای جای رحمت نیست و خدا اشد المعاقبینه. ولی زن انسان هایی که معرفت به خدا دارن، معرفت صحیح، اینا بین خوف و رجاءن، هم امیدواره به رحمت حقن، هم از عذاب خدا میترسن. همین چیزی که قرآن ارائه کرد، قرآن یه طرفه نیست که این آقایون اینجوری بیان میکنن، آقا اینا که میگن جهنم، اینا برای این است که مردم به ثواب برسند. صاف هم میگن این مسائل رو، یعنی شما مراجعه کنید به کتب عرفا فراوان این مسئله رو میبینید که اینا یه چیزایی است گفتن برای اینکه مردم تحریک بشن. یعنی اگر باطن حرفشون رو ببینی، یعنی اینا یه سری دروغه، العیاذ بالله. جهنم دروغ است و عذاب جهنم دروغ است، اینا حرفه. صاف صریح این مسئله رو بیان میکنن، این مال نداشتن معرفته به خداست که برسونندش کارو به جایی که دیگه یزید و شمر اینا همه زودتر از شیعیان میرن تو بهشت. اینا گفتند و تصریح هم کردن، قابل انکارم نیست. یه نفرم نگفته که بگو آقا این یه نفر این مطلب رو اشتباه. خیر، کتب عرفا پر از این مطالب است، مراجعه بکنید خودتون پیدا میکنید. پس معرفت به خدا یکی از آثارش مسئله خوف و رجاء، خوف از یه طرف و امیدواری و رجاء از طرف دیگر. یا رب حق لمن عرفک ان لا یقطع رجاءه منک، خدا یا حق است برای کسی که تو را بشناسد اینکه امیدش از تو قطع نشه. انسان خداشناس امیدش از خدا هیچ وقت قطع نمیشه، دیگه خدا با ما کار ندارد. ولی اینجا حالا مطالب فراوانی هست در مسئله امیدواری به خدا که بحثش اگر بکنیم از به تو شاخه های توحید میخوام از اصل فعلا خارج نشین، که مسئله رجاء بالله یه بحث بسیار با اهمیتی است. که یعنی یکی از گناهان کبیره مسئله قطع امید از رحمت خودش، گناه بسیار بزرگیه. ولذا در روز عرفه مثلا از باب مثال موارد دیگری هم هست، یعنی کسانی که میرن در صحرای عرفات و طبق دستور مراسم حج رو انجام میدن، باید بدانن که اونجا مانند بچه‌ای هستن که از مادر تولد شدن. و اگر تصور کنن با هر گناه و هر مسئله که مورد رحمت و آمرزش خداوند قرار نگرفتن، اینا کافره به خدا شدن. یعنی معرفت به خدا موجب میشد انسان امید و رجاء به خدا داشته باشه. یا رب حق لمن عرفک ان لا یقطع رجاءه من، کتاب ثواب الاعمال صفحه 163 حدیث اول. باز من عرف الله خاف الله، ببینید اونورش هست، این طرفش هم هست، که اینم اصول کافی باب الخوف و رجا، باب خوف و رجا جلد دو صفحه 68 حدیث چهارم. کسی که خدا رو بشناسد، من عرف الله خاف الله، از خدا میترسه، عظمت خدا رو وقتی بداند و اینکه خدا اشد المعاقبین است و به عدالت رفتار میکند، عدل خدا رو تشخیص بده، میدونید عدل خداگاهی اختزا میکنه چه انسان ها را عذاب کنند. نگه نایی شمر بیاد کارش انجام بده، آدم های خوب هم کارشون رو انجام بدن، آدم هر دو برن کنار هم، خارج از عدالت خداوند تبارک، بنده خدا میایی بینیشو پاک کنی، میزنی چششا کور میکنی، میایی رحمت خدا را مطرح کنی وقت میزنی عدالت خدا را زیر سوال میبری. اینجور که نیست که هر کاری کرد با بقیه ای که نکردن در یک عرض باشند و هیچ مشکلی برای اهل معصیت نباشه، هر ظلمی هم که کرده باشن خدا میامرز. با عدالت خدا سازگار نیست، مالی نشناختن خداست. من عرف الله خاف الله. باز یکی دیگه از آثار معرفت بی‌نیازی از مردم و قناس. عرضم به حضورتون که نیازمندی و مسئلت از خود خدا. بسیاری از موارد رو که انسان میبیند میبیند اینا دست خلق خدا جلوی همدیگه دراز است و به همدیگه امیدوارن، اینم باز نشون دهنده این از این معرفت به خدا ندارن. کسی که معرفت به الله داره دستش رو جز در مقابل خدا دراز نمی کند، چشمش به مال مردم نیست، بی نیاز از مردم هست، چه مالشون، چه حمایتهاشون، چه چیزهای دیگه شون. چون بعضی وقت هم چشم انتظار حمایت برخی از مردم از بعضی دیگه داره، کار خوبی انجام میده، توقع داره مردم تشویق کنن، تأیید کنن. کسی که خداشناس هست اصلا به این چیزا توجه نمی‌کنه، مردم تأیید کردن به نفع خودش، یعنی اونا وظیفه‌شون این است که تأیید کنند و حمایت کنند، کردن وظیفه‌شون انجام دادن، نکردن انسان نباید سست بشه. چون کسی که برای خدا کار می‌کنه و معرفت به خدا داره فقط پشوانش به چیه؟ به لطف و مرحمت خداونده، جای دیگه کاری نداره. حمایت شد از جانب دیگران، شد نشدم نشد وظیفه‌ش انجام میده. ببینید سیره انبیا و اولیاء الهی را، همشون همین گونه بودن. حالا کسی کمکشون کرد به فبه‌ها وظیفه‌ش انجام داد، کمکشون هم نمی‌کرد اینا مایوس و ناامید نمی‌شدن. پس عرض به حضور شما، قنای نفس و بی‌نیازی از مردم، از اون طرف نیازمندی و مسئلت از خداوند متعال. من سکن قلبه العلم بالله سکنه القنا عن خلق الله. اینم عبارت بسیار زیبایی است. قرر الحکم شماره 8896. کسی که شناخت خدا در قلبش سکونت پیدا میکنه، یعنی جا میگیرد مسئله معرفت بالله. من سکن قلبه العلم بالله، علم به خدا تو قلبش ساکن میشه. خاصیتش چیه؟ سکنه القنا عن خلق الله. وقتی این قنا و بی‌نیازی از مردم تو دلش جا میگیره، که اینم یه مرحله بسیار بزرگ عظیمی است. اینکه انسان مستغنی از دیگران باشه، همه چیزشون عرض کردن، مالشون، حمایتشون، عرض به حضورتون، تعریف و تمجیدشون، کاری به این کارا نداره، تمام توکلش فقط به خداوند تبارک و تعالی است و لا غیر. اینم از خواص توحید و معرفت بالله. خیلی هم مسئله اخلاقی بسیار 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 بزرگی. وقتی یه حالت آرامش و سکونی هم به انسان دست میده، وقتی انسان رجاء بالله دارد از یه طرف، بی‌نیازی و قنای از مردم دارد از خلق خدا، حالت آرامش و سکونی داره، هرس نمیخوره. حالا حمایت نکردن، عرض به حضور شما که موفقه در کارش نشده، ما یه وظیفه‌ای داشتیم انجام دادیم. حالا میگم وارد این مبحث هم بشیم، اینم خودش یه باب اخلاقی بسیار بسیار وسیع، چقدر روایت و چقدر آیات قرآنی در این مسئله هست. اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن. اینم اون طرف قضیه. بازم قرر الحکم 3260، یعنی 3260، که از مردم بی نیازه، بیشترین درخواست ها رو این فرد از خدا داره، یعنی کسی که خدا شناس هست تمام حوادثش میبره پیشه خدا. اعلم ناس بالله، اون کسی که بیش از همه مردم معرفت به خدا دارد، اکثرهم له مسئلتن، بیشترین درخواست دارم همون از خدا داره، چون خدا رو میشناسد، همه چیزش از خدا میخواد، بیش از دیگران سوال و درخواست از خدا داره. حالا راستی اینم یه مسئله ایست در درون خودمون نظری بکنیم، این چقدر از خدا چیز خواستیم. گاهی شبای قدری نمیدونم، روزا گاهی یه چیزایی به خدا میگیم، اما اینکه واقعا همه چیزمون از خدا بخوایم و عرضم به حضورتون مسئلت بکنیم، شاید یه مقداری گاهی میگم فلانی این کار انجام بده، چی این کار برامون بکنه، فلان زاره انشالله بریم پارتی را ببینیم درستش بکنه، اینجوری زیاد داریم یه بررسی درونی و عرضم به حضورتون به قول معروف درون نگری که بکنیم، ببینیم فراوان این مشکل درمون هست. ما این توجه انشالله پیدا کنیم با معرفت به خدا، هرچی میخوام خدا، خداوند تبارک و تعالی اگر صلاح و مصلحتمون باشد حتما به ما عنایت خواهد کرد. افوض امری الالله ان الله بصیرون. با این تفاوت که وقتی از دیگران خواستید، وقتی دیگران توجه به این که شما صلاحتون هست یا صلاحتون نیست نمی کنن، میگه آقا 100,000 تومن به من بده، خب آقا من آقای سخیه هست و دارای کرم 100,000 تومان به شما میده، اما ملاحظه میکنه که این 100,000 تومان برای شما خوبه یا بده، مفیده یا مفید نیست، صلاحتون هست یا صلاح نه، اون کرم داره 100,000 تومانتون میده. اما اگر از خدا خواستین گای بهتون میده، گایی هم این بهتره، نه اینکه هرچی خاصی بهتون بدن. این چیزی خوبی نیست، اشتباهه، که شاید برای رفقا تو مدرسه عرض کرده باشم، چون قصهش بسیار زیباست، حتما شنیدید اکثران در مورد مرحوم حسن علی اصفهانی که سر بهشون میگن نخودکی، که رفتن در ارزم اطراف مشهد، یکی از بزرگان مشهد این جریان رو برای من فرمودن، که یکی از بزرگانی بود که از نظر مقام معنوی خیلی بالاتر از مرحوم حاشق حسن علی بود، و یکی از خصوصیاتش هم کسی ایشونو نمیشناخت. آخه اینم خودش یه مرحله ایست، اگر انسان دارای مقامات بالای معنوی باشد شناخته شدن نیست. اینم صریح روایت است که اولیاء خدا در میان مردم گمند، صریح روایت است. اینا که معلومن معلوم شد اولیاء خدا نیستن، اینکه اولیاء خدا گمند پیداشون نیست، کسی اینا رو به نام اولیاء خدا به اون صورت نمیشناسد. ایشون یه مرتبه عاشق حسنی رو خواسته بودن، بهشون گفته بودن شما داری یه کار خلافی میکنی. خیلی ناراحت شد آقای عاشق حسنی، چیکار دارم میکنم؟ فرموده بودن شما اومدید در کنار حرم امام رضا، مردم میان به امام رضا متوسل میشن، گاهی حاجتشون رو میگیرن، گاهی به حسب ظاهر اون حاجتی که میخوان نمیگیرن. شما اومده اینجا هر مریضی میاد پیشت یک که نبات میده میرد خوب میشه، توجه کرده که مقابل امام رضا دکون زده، مردم هم میان میگن بریم مشهد، بریم برسیم خدمت کی؟ خدمت عاشق حسن علی، حواست رو جمع کن. و فرقش اینه تو خداوند یه لطفی بهت کرده، نفست شفاست، شفا پیدا میکنن، مریض میرد خدمت حضرت رضا، حضرت رضا همه جا را در نظر میگیرن، امام معصومن لحاظ همه یه مساله ها میکنن، این به خاطر این مرضش دارد گناهانش بخشیده میشه، حضرت درخواست شفاش اجابت نمیکنن، چون به صلاحش این دارد با این مرض گناهاش پاک میشه، اون طرف آمرزیده بشه. طبق روایت دیگه یکی از راه های آمرزش شیعیان نیست که دوچار امراض سخت میشن، گناهاشون به خاطر تحمل مرض بخشیده میشد، اون بر حسابشون پاک باشد. به هر حال فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، قانون نقص پذیر نیست. جاش کجاست برای شیعیان تو دنیا؟ و نشد در مسئله سکرات موت، و نشد در برزخ، و به هر حال تا میان برسند اون مرحله آخر تقریبا همه پاک شدن، اما نه اینکه مجازات نشدن، مجازاتشون شدن، دوباره به عدالت خدا لطمه نمیزنیم. تو دنیا مریضی پیدا میکنه، خب دارد به واسطه تحمل این مرض گناهانش بخشیده میشه، حکمت خدا. حضرت رضا اینا شفاش نمیدن، میاد پیش شما یا عاشق حسن علی این ملاحظات ها نمی کنی که این مرض مصلحتش هست، نباتا میده خوب میشه، اما تو حضر نیستی داری چی کار میکنی؟ یه ها عشق از چشمان عاشق حسن علی جارو بران، هر دستور بده محمد. بله درست نمیشون، یه درجه معرفت نسبت به اون آقا پایین تره، توجه مسئله نداره. ایشون فرموده بودن دیگه این یه مسئله ایست، اتفاق افتاده، شما بخوای الان بری از این مسئله بیرون مشکلاتی برات دارید، من نظرم اینست که شما بری یکی از روستاهای مشهد در دسترس مردم کمتر باشی. وقتیشون نخودک انتخاب کردن، از خود مشهد خارج شدن، این روستای خیلی پرتی هم از نخودک، حالا الان تو ارزن به حضور جاده ها با اینا مردمی که میرفتن به سختی میتونستن ایشونو پیدا کنن، هر کسی دیگه مثل در قبلش نمیتونست خدمت ایشون برسه، و اینجوری یه مقداری مرحوم عاشق حسن علی قضیه رو تعدیلش کردن. مثلا این یه مطلب خیلی خیلی مهمی که آدم امرشو به خدا واگذار کنه، خدا آیا مرض برای من پسندید است و به نفع و صلاح منه؟ مرض رو میخوام. در شغل، هر شغلی که تو بخواهی، ما اون شغل رو لازم داریم و به صلاحمون هست، خودت همونو بر خدا تعیین تکلیف میکنی، خدایا من میخوام آیت الله بشم، میخوام مرجع بشم، میخوام خطیب بشم، اینا با تشخیص خودمونه. چه بهتر که هرچه میخواهیم از خدا بخواهیم و به خدا هم واگذار کنیم، نوعش را، کمیتش را و کیفیتش بهتر. همین افوض امری الالله معنیش همین، بعدش هم دنبالش چرا افوض امری الالله؟ خب ان الله بصیرم، من بهتر تشخیص میدم صلاح و مصلحت خودم چیه یا خدا. او خدا که خیلی روشنه، این نشونه یه معرفت هست. وقتی انسان معرفت پیدا کنه این گونه تعامل میکنه با خدا. اینم مطلب بسیار دقیقی است. کسی که معرفت به الله داره، یکی از خصوصیاتش نیست که سعی و تلاش برای آخرت میکنه، با دنیا کاری نداره، برای دنیاش در حد توشه یک مسیر، چون عرضم به حضورتون در سفر هستیم در این دنیا و پیغمبر اکرم به ابازر فرمودن گفتن یا مانند قریب در این دنیا باش یا مانند کسی که در مسیر در حال حرکت است. کسی که در مسیر در حال حرکت است، وقتی بهش اشاره بکنن که جلو پلاسد و جنبون میخواییم بریم، طول نمیکشه. یه منقل چی داره؟ دوتا دونه قاشوق داره، یه جلی کوچیک داره. یعنی آقا را بیافتیم حرکت کنیم، فوری جمع میکنیم دو صندوق عقب را میافته. هیچ کس نمیاد تو مسیر که بره جلو پلاسه مفصل پهن کنه، دوشک و پشتی و نمیدونم کاناپه و کویتی ها اینجوری هند، ما ایرانی ها اینجوری نیست. عرضم به حضورتون که تابوگند میخوایم حرکت کنیم، دو ساعت طول میکشه تا بارا بندیلش ها جمع کنه. هر کس هم میبینه یعنی انگار آدم عاقلی تندون نو بنده خدا داری تو مسیر میدید یه اینقدر جلو پلاس بند نمیکنن که در مورد حضرت سلمان سلام الله علیه مطلب رو گفتن خیلی زیباست که سیل اومد در مدائن، همه مردم خواستن فرار کنن. خب خیلی مثال جالبیه سا. اجاق گازمونو ببریم، نمیدونم بند بیلمونو زرگون دیگا دیگ برا برداریم، اینا از بین نره. سلمان بخچه شبا کرد اساس شریخ تو بخچه گرزه بمونه خدا بزشون تموم شد. ما این بخچه بسه. این خیلی مهم، وقتی عریض و طویل انسان بند بیلش جمع کرد رفتنش سخته. ای علقه، خب حالا میخوایم اسرائیل اومده ویلا را چکار کنیم، بچارا چکار کنیم، هموالا چکار کنیم، حسابای بانکی را چکار کنیم. اینکه پیغمبر اکرم برای اینکه این مسئله رو بهتر تفهیم کنن به اصحابشون و فرمودن برین هیزم جمع کن، یه سنگم گذاشتن روش، خب سنگ رو داغش کردن، فرمودن یه سری اموالی داشتین امرو خرج کردین، بیان وایسین رو این سنگ بگون چیکار کردین دو بریم. سلمان اومد وایساد سنگ رو بخشیدم رفت بان چی داشتین بخشید خلاص یه کلمه خواستن، بیان حساب پس دادن، کار سخت بقیه هی اومدن وایسن خب اینقدرش دادیم به کی، اینقدرش چیکار کنیم، هی تا اومدن اینا رو بگن دخترش پس اندازین وجه خیلی پاشون سوخت. این چقدر زیباتر از اینا یا میشه یه جور حالی کنن به مردم که ببینید باردونو سبک برده راحت، هی زار و زنبیل درست نکنین. بعدم تشویقمون میکنن یه عده‌ای به دنیا پرستی مرتب مشوقند که آقا میگن میخوان ما طلبا بدبخت داره همیشه تو این گردن بهمون ندن، مخه میگن نمیخواد نرین دنبال این کارا و اینا، نه خب برین آقا بالاخره دلی همه دلست دلی ما طلبا چپ گله ما بالاخره دل داریم، همه مردم برن چکا کنن چکا کنن، نم سرمایه داشته باشن، ماشین خوب داشته باشن، رولان داشته باشن، مام داشته باشن. خیلی عریض و طویل عرضم به حضورتون، کسی که معرفت به خدا دارد عریض و طویل کام راست احتیاجی راست شعنش، به همین اندازه که اگر اسرائیل اومد سراغش معطلش نکنه، میاد آقا گیر داریم. اگر معطل که میگم به این معنی که مرگ براش سخت نباشه، این علقه ها و این مرگا جون کندن سخت میکنه. شما خیال میکنید سکرات موت مربوطه به اسرائیل است که سخت میگیرد؟ خیر، اسرائیل همه را یه جور قبض رو میکنه، بیشتر مشکلات خود فرده. هرچی این علقه ها بیشتر باشه چند شدن ازش سختتر، وقت میشه سکرات موت، سنگین میشه، جز که چیزی نداره راحت هم جون میده. اما کسی که خیلی وابستگی به دنیا داره، چه وابستگی به دنیا هم خیال نکنید فقط مسئله داشتن است، اینم اشتباه نشه که یه کسی داره پس براش سخته، اون که فقیر سخت نید. نه، یکی از چیزهای دنیوی که هم برا دارا هست هم برا ندار آرزو، آرزو و علقه به دنیاست، آرزوهای بلند طول العمل، اینم تو روایات بسیار در موردش حرف داره. فقیر است اما هزار تا آرزو داره، اینم سخت جون میده، برای اینکه هی میبیند آرزو باشه بهش جون کندن براش سخته. ده میخواستیم حالا مثلا بریم یه خونه بالا شهر بخریم، میخواستیم یه بم چی کنیم هم چی کنیم هم چی کنیم، این آرزوها اینا بندایه به دنیاست. اینم زیاد در روایات سفارش شده، یه مواظب باش خلاصه مبتلایه به آرزوهای طول و دراز نشو، یه دنیا چهار روز زندگی کنیم که حضرت نوح علی نبی و آله علیه السلام هست در مورد یه خونه ساخته پا باش بیرون خونه با وقتی میخوابید. ماشاءالله حضرتی نوح آدم ها اینا هم خیلی اینا هیکل های گنده داشتن، خلق الله اساس تو آب رفتند ریزه شدن، هیکل هاشون دروش بود. وقت اسرائیل اومد گفت میخوام قبض روحت کنم، خوابیده بود تو آفتاب و اجازه میده من پاشم اینجا برم زیری تا یه درخت بخوابم بعد ما گفتن الان شما را قبل داره وقت نیست. گفت اگه میدونستم اینجوری از این آلو نجم، این آلو نکرم نمیساخت. وقت چند سال عمر کرد؟ از هزار و خورده سال. وقت 950 سال تبلیغ کرده، عمر طولانی هزار و خورده ساله. با هزار و خورده سال عمر وقت قبض روح میگه که اگر من میدانستم اینقدر کوتاه از این آلو نکرم نیمسا. اینو میگه معرفت بالله. یکی از خواص معرفت بالله سعی و تلاش برای آخرته، که اینم برارالحکم 6265 عجب طول من عرف ربه کیف لا یسال دار البقا. تعجب میکنم از کسی که پروردگارشو میشناسه چگونه برای آخرتش سعی نمی کنه. یعنی هر که پروردگارشو بشناسه سعیشو میذاره برای آخرتش، دیگه برای دنیا جون نمی کنه. و اینکه معرفتی به الله داره میدونه این دنیا به درد نمیخوره. عرضم به حضورتون این کلمه انا لله و انا الیه راجعون یه کتاب باید در موردش نمیشه، کتاب قطورتا بشه بخشی از اون مفاهیمی که تو این جمله کوتاه هست که انا لله و انا الیه راجعون اینا بشه معنا و ترجمه کرد. صلوات الله علیه و آله.